بسم الله الرحمن الرحیم. درس 76 در بیان یکی از ادله بر تجرد نفس است که از مرحوم علامه میرزا مهدی الهی قمشعی رحمت الله علیه مطرح می فرماید. درس 76 گرسه بخواهیم به جزئیات و از مقال مدار درس بیرون بریم حرف زیاد داره، منتها اصل درس چیز آسانیه و قبلا هم حرفاش زده شده. حالا چون حرف بزرگان و اعاظم به میان آمده به مقداری که اجازه بفرمایید مقداری حرف میزنیم. مرحوم جناب الهی قمشعی علیه الرحمه فرمودن به این که همین که میبینید این همه کتاب ها نوشته شده خودش دلیل بر تجرد نفسه. خیلی سخن کوتاه اما در این حال بلند، شبیه بیان مرحوم جناب علامه شعرانی در درس قبل که انسان با این همه آثاری که از تجرد نفس بار می شود بر تجرد نفس دیگه دنبال این بگردد که دلیل اقامه کند نفس مجرد است. چرا؟ اگر نفس مجرد نبود، نفس یک امر مادی بود، این همه آثار، کتابها، نوشتجات، مجلات، تألیفها، کتابخانه ها، پس اینها به وسیله چی پر شده؟ کدوم جسمه، کدوم ماده است که بتواند کتاب بنویسد؟ کجا؟ در درسای 33 به بعد اونها که بحث طبیعیات و ماده پیش آمده، حالا یک بهانه می گرفتیم اون چند درس رو دوباره می خوندیم، خیلی خوب بود. حیف شد که اون درس ها رو دیگه نشد، چون عزیزانی که تشریف آورده بودن جدید بودید، اون دوستان قبلی تشریف نیاوردن، خواستیم اونها رو شروع کنیم، برای شما سخت بود، ولی به هر حال بهانه می گرفتیم اونها پیاده می شد، خوب بود. از جنبه فلسفه جسم که دارای اجزاییه، تمام اجزای جسم حجاب هم دیگرن که اگر ما در یک جسمی 3 داشته باشیم، اون جزء وسطی حائل می شود بین بله 2 دو طرف، طرفینش، و چون حائل میشه، مانع میشه، رادع میشه، اون جز دو جزء طرفین نمیتونن همدیگر را ببینن، با همدیگر ملاصقت داشته باشن، با همدیگر بچسبن. این جزء وسط رو میفرمایید حائل، چه اینکه اون طرفین هم باز حائل میشن، احیانا اگر 5 باشه برای اون 2 طرف اون طرفین. همینطور اجزا یک جسم مانع هم دیگر هم، اون وقت اجزا یک جسم هم از هم دیگر بیخبرن و هم از ناحیه درون خودشون بیخبرن. الان اجزا بدن ما چه میدانن که این یکی روده است، اون یکی مغزه، اون یکی دسته، اون یکی پایه؟ اعضا و جواره از همدیگر چه خبر دارن؟ اجزاء یک انگشت دست رو تجزیه بفرمایید، این اجزاء چه خبر دارن از همدیگر که جمع شدن یک انگشتی رو تشکیل دادن؟ و این چند انگشتی که بغل هم گرفتن هستن، آیا اینها از همدیگر چه خبر دارن که بفهمن اینا انگشتان یک دستن و هاکذا، موجودی که نه از درون خود با خبر است نه از بیرون خود، قطعا از این موجود آثار علمی برکات وجودی تراوش پیدا نمی کند مگر همون آثار تکوینی که بر جسم او طبیعتا مترتب باشه و خود او هم باز از این اثر هم بی خبره. آب چه حالیش میشه که تشنه رو سیراب کنه؟ سیراب کردن تشنه رو آب که توجه نداره که. این من و شما هستیم که میگیم چون تشنه شدیم آب بخوریم تا سیراب بشیم، والله همین آب که سیراب میکند خودش هم از سیراب کردن خبر ندارد که. و پس این چیه در جناب آقای انسان؟ این کدوم منه است؟ این چه حقیقتی است که ماشاءالله این همه کتابها، علوم، معارف اینها نوشته شده، پیاده شده، تنزل پیدا کرده، انسان دارا می شود، دانا می شود، عاقل می شود، تعقلات دارد، از جزئیات پی به کلیات می برد، کلیات مرسل می فهمد حرفایی رو که قبلا زدیم. این کدام حقیقته؟ چه حقیقتی که آثار و برکات علمی بر این حقیقت مترتبه؟ که در صفحه 225 فرمود که سخن از تجرد نفس ناطقه عنوان شد، از جناب مرحوم الهی قمشه‌ای فرمودند این همه کتاب ها که نوشته شد دلیل بر تجرد نفس. خیلی راحت، خیلی ولی شیرین، جمله به این کوتاهی، اما حرف خیلی بلند. و خست آقا اومدن دنبال پروروندن این یک جمله شریف ایشون که عنایت می‌فرمایید، مطالعه می‌فرمایید، می‌بینید که چند روز خوب پیاده شده که یک نفر ماشاءالله اینطور در رشته های گوناگون بتونه دست به قلم ببرد، حرف پیاده کنه، علوم را، حقایق را از کمون غیبیه نفس تنزل بدهد. و چه عجب هم که این کتاب هایی که نوشته شده اینطور نیست که علوم و معارف نویسنده از متن ذات او بیرون بیاد، روی صفحات کتاب پیاده بشه که دیگه خودشم دارا نباشه. این طورم نیست، بلکه اون چرا که تو این کتاب در از ناحیه قلم تنزل پیدا کرده پیاده شده، رقیقت اون حقیقت است که خود شخص داراست. و تازه این مرتبه نازله است که آمده از او تقریبا بفرمایید که انفطار پیدا کرده، شبیه نفس و بدن. اینجا هم این نوشته در خارج که به قلم پیاده شده، این کتاب دروس معرفت نفس، می شود مرتبه نازله اون دارایی ها و دانایی های حضرت ایشون. این مرتبه نازله از اون مقام غیبی تنزل پیدا کرده، از اون جمع الجمعی، از اون مقام بسیط، از اون بسیط الحقیقه کل الاشیا، اینها تنزل پیدا کردن. در تنزل کثرت هرچه حقیقتی، هر شیئی از حقیقت خودش تنزل پیدا بکنه، در مراتب مادون بخواهد پیاده بشود، هر چه تنزل بیشتر کثرت بیشتر. این نوشته شده الان مرتبه نازله و تنزل یافته اون مقام غیبی نفس. نفس همه اینها رو داراست، یک عمر خونده ها را، یافته ها را، بافته ها را، فهمیده ها را، خاطرات را، بله درس ها را، اساتی دیدن ها، شنیدن ها، دیدن ها، لمس کردن ها و عنایت می فرمایید بو کردن ها، حواس پنجگانه باطنی هم در حال گزارشگری اونها، همه اینها رو میدن به نفس، در نفس جمع میشه. بعد تازه مرتبه کلی عقلی هم مرتبه نازله است، بالاتر از اون
مقام سر و مقام سر و سر و خفی و اخفاست که در اون مقامات انسان همه اون چرا که خونده یافته اینها همه رو داره، اما بدون تعین داره، هیچ کدام تعین ندارن، تشخص ندارن، مگر اینکه تشخصشون به یک وجود جمعی بسیط احادیث در مقام غیب ذات نفس در اونجا. حالا اون مقام غیب ذات نفس چیه؟ هنوز دنبال نکردیم، هنوز حرف پیش نیامده. الان که تو الان داریم جان میکنیم دنبال این که نفس مجرده است بگردیم، حالا تا تجرد عقلی چه باشه، بالاتر مقام فوق تجرد نفس چه باشه. اون مقام غیبی نفس تمام این علوم و معارف رو داره. اون مقام، مقام بساطت علوم و معارف است، مقام جمع علوم و معارف است، مقام اصل و متن علوم و معارفه که هر چرا انسان میگیرد و دارا میشود در اون مقام به نحو لف و جمع و بسته و بساطت داراست. خب از اون مقام حالا تنزل میدهم، میبینید که معارف را، یاد گرفته ها را، فهمیده ها را، شنیده ها را، دیده ها را، اینها را از اون مقام تنزل میدهد. همین که تنزل شده، در بحث انزالی بودن موجودات عرض رسوندیم که در تنزل هیچگاه شیء از موطنی به موطن دیگر به تمامه منتقل نمیشه، بلکه شی حقیقتش، اون نحوه وجود اصلیش در اون مرتبه اصلیشه، از اون مرتبه اصلیش تنزل پیدا میکند، رقیقت آن در مرتبه پایین تر تحقق پیدا میکند. و همینطور وقتی مرتبه پایین تر آمده، این مرتبه مادون باز شرح مرتبه مافوقه، اما همین هم باز دوباره می شود اصل و متن مرتبه پایین تر، همین هم تنزل می کند، هنوز پایین تر می آن. که عرض کردیم که الان اینجا که نشسته اید، که البته حضرت عالی ننشسته اید، به یک معنا هم حضرت عالی در شأنی از شؤونت به نام بدن نشسته اید، همین که در اینجا نشسته اید با اون مرتبه نازلت به نام بدن، تمام دارایی ها و خونده ها در مرتبه عقل شما هست، در مرتبه بالاتر از عقل هست. البته حالا الان گفتیم در مرتبه عقل هست، یه مقداری تثبت میخواد، حرف داریم. اینطور نیست که الان علوم و معارف در مرتبه عقل باشه، اینها همه می روند در مرتبه اون مقام غیبی انسان. الان در اون مقام همه چیز رو داری، بالاخره لفظ اینجور پیاده می کنیم، جناب عالی الان داری این اون چرا که یافته ای. حالا جناب عالی کدوم بخشه؟ در قوه خیال داری؟ در قوه واهمه داری؟ در قوه عقل داری؟ در قوه قلب داری؟ در چشم گوش داری که نداری؟ میبینید نخیر، در این مراتب الان اینجاها ندارن اون چرا که یافته ای. حالا الان قبلن هم یه مثال میزدیم، الان هم همون مثال میزنیم. الان که جناب عالی این مطلبی رو که میخوایم عرض بکنیم که قبلن جزو یافته های شماست، دارائی های شماست، این رو الان در این مراتبی که نام میبرید نداری، در چشم شما نخیر، در گوش و مغز شما نخیر، حتی در قوه خیال شما هم نه. بفرمایید در وهم و عقل هم که یک حقیقت هم، منتها مرتبه نازله و عالیه، در این دو مرتبه هم نداری. در حس مشترک چطور نخیر؟ پس در کجای مطلبی که الان میخواید بگیم داری؟ در قلب چطور نخیر؟ اگه قلب این رو همین الان داشت، باید همین الان سانش میداد. اگر عقل این رو همین الان که میفرمایید داریم، هنوز من نگفتم، به عقل نیاوردید، عنایت میفرمایید اگر عقل دارا بود هرگز نفس در هیچ شأنی از شؤونش غافل نمیشه. پس باید الان در مرتبه عقل شما مفهوم کلیش رو دارا باشید که نداری. بعد در مرتبه وهم و خیال چطور؟ اگر داشتید همین الان با دم به دم در حال صورتگری همون یکی باشید که والین که اینطور نیست. اما شما ندارید، چرا دارید؟ دارید موتنش چیه؟ جایگاهش کجاست؟ خب حالا در اون مقام غیبیه نفستون که از اونجا تعبیر میکنن به مقام بساطت نفس، نفس در مرتبه بسیط محض بودن، در اونجا اون بسیط الحقیقه نفس کل الاشیا همه رو دارد، اما در این حال نفس هیچی که از این اشیا هم نباشه. خیلی حرفه. الان این مطلب رو داریم عرض میکنیم، به محض این که گفتیم میبینید از اون مقام غیبیتون در میاد، با اینکه تجمع بود، اجمالی بود، مبهم بود، تشخص نداشت، در جا تشخص پیدا میکنه. در مرتبه قلب بله انقلاب پیش میاد، تقلب پیش میاد، سان میگیره، که مرتبه قلب مرتبه سان یافتن علوم و معارف و اشیا هست در مقام ذهن. در مرتبه قلب سان میابه، بعد هم در مرتبه عقل میشه به صورت مفهوم کلی در بیاری، میاد در مرتبه وهم به معنای جزئیه میشود، اون خصوص مورد خاص رو میفهمی. در مرتبه قوه خیال در جا اون رو بله عکسبرداریشو میکنی، تنزلش میدی، در قوه خیال تمثل پیدا میکنن. اون وقت از قوه خیال اگر خواستید به روی زبان بیارید برای دیگری بیان بکنید، میکنید. اگرم نخواستید در مرتبه خیال میمانه، که تا مرتبه خیال رو نوعا میاد، اما از مرتبه خیال به تنزل دادن به پایین دیگه از این به بعد در اختیار جنابالیه که خواستی بگی، نخواستیم نمیگی، که کتمان تا به اینجاها میاد. از این به بعد رو میشه کتمان کرد، اما یه مطلبی رو تا این نقطه مشکل آدم بتونه کتمان کنه، خیلی سخته. چقدر تسلط بر نفس باید داشته باشه که مطلب رو در مقام قوس نزول از کمون غیبیه تا به مرتبه عقل و قلب بیاره، تا به مرتبه وهم بیاره، دیگه در مرتبه خیال نیاره. خیلی گرفتاری داره. مثلا شما میشه که آب را، الان لفظ آب رو که گفتیم شنیده اید، میشه که این آب را از مرتبه کمون غیبیه که لفظ آب، معنای آب، بله اون حقیقت آب را بله در مقام غیبتون انشاء کرده اید دارید، اینو میشه شما بیارید تا به قوه قلب سان بدهید آب را، آب را از درخت، آب را از حیوان، آب را از انسان، آب را از آسمان، آب را از هرچی که غیر اوست، از همه سان میدید، تشخص میدید، تمیز پیدا کرده. الان میفرمایید اینی که من دارم روش حرف فکر میکنم آبه، مثلا درخت نخیر، آسمان نخیر، از مرتبه قلب سان پیدا بکنه، بیاد تا مرتبه عقل مفهوم کلی آب رو بفهمید، دیگه اون قدرت باشه که بله اجازه ندید که حتما این آب در خارج، آبی که در خونه است، آبی که در دریا هست، آبی که در لیوان میل میفرمایید، هیچیک از اینها رو در قوه خیال اینها رو بله صورتگری نکنید. اینجا خیلی سنگینه، آدم به خود کتمان بکنه در مقام تنزل، مطلب رو تا به مرتبه وهم و مثلا عقل بیاره، اما دیگه در مرتبه خیال او رو تمثل ندهد، تنزل ندهد، این خیلی سخت، خیلی سخته. اکثری مردم اون توان رو ندارن. ولی الان تا گفتیم آب، میبینیم بلافاصله ذهن رفته دنبال آبهایی که تا الان خوردیم، آبی که در منزله، آبی که در شیره، آبی که در دریاست، آبی که در رودخانه است، آب باران، آب چاه، رفته دنبال اینها. اینها جزء بازیگری های قوه خیال، قوه خیال تا به کنترل در میاد که آدم بتونه از قوه خیال کتمان کند حقایق کلی را، خیلی مشکله. تا میخوای یک حقیقت کلیه را به ماه و به کلی ادراکش بکنی، میبینی قوه خیال آمده اون حقیقت کلی رو گرفته پخش کرده، نمیگذاره که در اون مقام بمانه. غرض دور نشیم، این مطلب رو از مقام غیبتون در میارید تا به مرتبه قوه خیال میارید. از این مرتبه قوه خیال اگر خواستید با لفظ با بیان این رو امضا بفرمایید، القا بفرمایید، تنزل بدهید، میدهید. اگرم نه، نخیر، نخواستید مطلب رو برای طرف بگید، تا قوه خیال خودتون ترسیم میشه، بعد از این بعد برای بیرون از خودتون القا نمی کنید. اون مطلب چی که الان شما این رو دارید؟ یقینا میدانم که دارید، منتها الان توجه ندارید. بله، الان همینجور که بنده دارم میگم، همینجور حاج و باج که کجاست، چیه، بله چه، در حال این همین درجا میخواید تشخص بدهید. و اون مطلب موسی و شبان است که قضیه شد در کتاب و الان پیاده شده، درجا پیاده شد. پس در قوه خیال نداشتی همین الان، اگه داشتی با تمثل میدونی. قبل از اون در قوه عقل چطور؟ نخیر. در قوه وهم چطور؟ نخیر. در حس مشترک چطور؟ اصلا نداشتی، ولی در مقام داشت. الان اینو داشتی یا نداشتی؟ قبلا آقا این مطلب رو میدانستی یا نمیدانستی؟ اگه آدم ندونه مطلب جدید باشه، به طرف میگه آقا بله ما نخیر این اصلا از قبل نمیدونستم، چی قضیهش؟ باید آدم یاد بگیره تا بتونه در مقام نفس پیدا بکنه. تازه حالا که قبلا پیدا کردی و داشتی، این یکی از دارایی های شماست که تا این جای از سنتون، از خاطرات یافته ها، درس خونده ها، این رو داری. بله الان داشتی، در کجا داری؟ در کدوم موطنه؟ اون حقیقتی که دارنده اینه چیه؟ خب و حالا که داری، در قوه خیال داشتی؟ که اگه در قوه خیال بود با تمثلش میدادی، با حالی که قدرتشو نداشتی. حالا قبل از این که ما بگیم بله در قوه خیال شما هم نبوده، در عقل هم نبوده، در قلبم سان پیدا نکرده بود. الان به محض این که گفتیم داستان موسی و شبان، دید موسی یک شبانی را برا، حالا عنایت میفرمایید که در جا اونچنان سرعت عمل نفس هم در قلب سان پیدا کرده، هم در عقل میشه مفهوم کلی شدن بفهمه، هم در وهم مفهوم جزئی اون موسای خاص، اون شبان مخصوص روشنه، هم در قوه خیال تمثل میدید اون عبارت کتاب را. بله اونجا صفحش اینجوری بود، بالاش یه عکس مولوی تو اون صفحه است، اینجوری شعرش، این نیم صفحه اینور، نیم صفحه هم اونور، میبینید همش الان تمثل پیدا کرده. بله خیلی تعجب. خب آقا جان، یک مطلب را یک واقعه را انسان میخواد از مقام غیب بیاره تا به اینجا، این همه تنزل. حالا که تنزل دادی، آوردی در قوه خیال، دیگه در حس مشترک نداری؟ چرا؟ در وهم چطور؟ داری. در عقل چطور؟ البته. در مقام قلب و سان دادن چطور؟ داری. بالاتر از اینها که الان قبل از القاء مطلب هیچ یک از اینها رو الان در این مراتب این مطلب نبوده، الان در جان نفس آمده در این شؤون هم حضور پیدا کرده، نفس این رو در کدوم موطن داره؟ اگر بگیم که اصلا نداشتید مطلقا که نمیشه، ولی اینکه مطلب رو میدانستید، بله میدان، از قبل یاد گرفتید. اگر بگیم دارید، در کجا دارید؟ مضاف به این که اینها پیاده میشه، این همه کتاب ها نوشته میشه، این همه تنزلات، بعد تازه تمام کتابخانه های جهان همه میشود در مقام ذات نفس، مقام بساطت، مقام بساطت نفس. کدام کامپیوتر؟ کی آقا؟ کجا که بتونه حقایق را، معارف را، علوم را، اینها رو در مقام کمون غیبیه داشته باشه، عالم باشه، علم داشته باشه. منتها علم بسیطه، نه علم تفصیل، علم جمعیه، نه علم بستی. علمی است که الان در یک موطنی، در یک حقیقتی، حالا میخواهید در اینجا برای نفس مجلا درست بکنید، گرفتاری داره. تو اون مقام، اون مقام که نفس دارد، نفس از باب این که تعلق به بدن دارد دارد؟ نه خیر. نفس از باب این که تعلق که ازش تعبیر میفرمایید، از اون تعلق به مافوق را به روح، آیا منظور در اون مقام روح در اون تعلق به مافوق دارد؟ از اون جهت میبینید آدم نمیشه به زادگی قضاوت کنه بگه آره. نفس در مقام عقل دارد؟ نه خیر. الان اون چرا که شما در عمرتون یافته اید، دارا هستید، این دارایی های شما در نفس از اون جهت که شأنی از شؤونش عقله داری؟ اگه این باشی که بس با دائما تمام مطالبتون، تمام یافته ها و دارایی هاتون در موطن عقل هی آن با آن بیان کلیات بله خودشون نشون بدن، ولی که اینطور نیست. یک کسی رو 20 سال قبل دیدی، الان چهرهش رو میبینید، آقا مثل این که شما رو دیده دارم، یه آشنایی با هم داریم، بله خب شما کجا؟ بله من اونجا تحصیل میکردم. بله منم هم همونجا دانشگاه بودم. کدوم کلاس بودید؟ و استادتون فلانی نبود؟ بله ما هم بودیم. حالا یادم آمده، درسته اونجا بودیم. اینها کجا بود آقای من؟ کجاست؟ این موطنی که در اون موطن نفس این رو دارد، بالاخره شما دارید یا ندارید؟ از این دوال که به در نیست که. اگر شما نداری پس چطور به یاد آوردی؟ اگر دارید در کجاست؟ در کدوم موطنه؟ آیا نفس در موطن خیال داره؟ نفس در موطن خیال کار صورتگری است، پس چرا صورتگری نکرده بود قبل از این واقعه؟ 20 سال الان گذشت اما تازه صورتگری کرد. حال عزیزی رو کربلا 4 دیده بودیم، با هم بودیم، دیگه ندیدمشون. دیشب تو مراسم تودیع شهدای ساری اومد جلو، تا ایشون تفلک مارشنا اومد جلو و سلام علیکم حاجا اونجا با هم بودیم، یادت میاد؟ چهران بله آقا یادم میاد. اونجا الان چند سال میگذره آقا جان؟ از کربلا 4 نمیدونم سال 65 تا الان بله حدود 14 سال ده. بله 9 سال داره میگذره. 9 سال کجا بود آقا این؟ بله این بله اینو یادم اومده. این چی آقا؟ در اون مقام نفس که داریم، تو کدوم موطن داریم؟ اگه تو قوه خیال داشته باشیم با دائما تمثل پیدا کنه چه نمیکنه. اگه در قوه وهم است پس دائما باید مفهوم جزئی رو من دم بدم اینو بفهمم، ولی این که نیست. در قوه عقلم باشه باز مفهوم کلی باید بفهمم که نیست. در قلبم سان پیدا بکنه پس دم بدم باز شکل این شخص برای من از اون 9 سال تا الان هی سان پیدا میکرد که نگرد. پس الان که داریم در کجا داریم؟ تو کدوم موطنه؟ تو کدوم حقیقته؟ عنایت میفرمایید که در برای اون موطن دیگه ما برای لفظ نمیتونیم شأنی از شؤون درست کنیم، جز این که بگیم نفس در مقام غیبیه ذات خودش داره. حالا بفرما ذات نفس باز چیه؟ ذات نفس غیر از قوه خیالشه، غیر از وهمشه، غیر از حس مشترکه، غیر از حافظه است، غیر از متفکره است، غیر از متصرفه است، غیر از عاقله است، غیر از قلبه، غیر از سره، غیر از اینها باز چیزی نفس داره که ما اسمشو ندونسته باشیم، که اونجا دیگه اسم ندارد. بله میرسیم به جای این که میبینید نه خیلی اصلا اسم نمیشه پیدا کرد، چون هرچه اسم پیدا بکنید بگیم حالا در این موطنه بود، چرا قبلا نبود و چرا تا الان بیاد نبوده، چرا تازه آمده و هاکذا. بله که اینها همه در مقام نفس هست، تنزل پیدا میکند، میاد میشه کتابها نوشته جاد. همون طوری که کتاب نوشته جناب عالی از یک طرف مرتبه نازله علوم و معارف شماست که که علوم و معارف شما متن اصل حقیقت این مرتبه نازله نشانگر اون اصل و متنه، دارد به یک نحوی او را نشون میدهد که اگر این مرتبه نازله را نوشته را کتاب را از شما بگیرن شما را از شما نگرفتن، این کتاب شما رو بگیرن آتش بزنن، جناب علی رو آتش نزدن، کتاب رو بگیرن تو دریا غرقش بکنن، شما رو غرق نکردن، کتاب رو بگیرن از دست شما همانند اون دزد تورایی که از اون بزرگوار از جناب غزالی کتاب رو دزدیده، اما غزالی رو از غزالی ندزدیده، بله غزالی چیز دیگریه، شما و یافته های شما که اصلید اون چیز دیگری، این که کتاب را که مرتبه نازل است از شما بگیرن اینطور نیست، شما را از شما گرفته باشن و قص علی ذالک نفس و بدن را، اگر اومدن نفس را بدن را از نفس در مرتبه موت گرفتن بگیرن، نفس رو که از نفس نمیگیرن که، درسته که نفس بدن مرتبه نازله نفسه، این بدن رو بگیرن، اما اینطور نیست که شما رو از شما گرفته باشن که، همینطور که این کتابت مرتبه نازله اون مراتب مافوق اونها در مقام نفس همچنان هست، حالا یک ضربه‌ای بشه یک کاری بشه قوه خیال فرزن ها قوه خیال رو از شما بگیرن باز شما رو از شما نگرفتن، بیان قوه عقل رو هم از شما بگیرن باز شما رو از شما نگرفتن، شما هستید، نفس نفسه، مرتبه ذات مرتبه ذاته، قوه وهم چطور الان شبیه کسی که دیگه قوه عقلش کار نمی کنه، مگه میشه بگیم اون نفس نداره، قوه خیالش تمثلگری صورتگری نمی کند، حس مشترکش قوه صورتگریشو بله دوخت و دوزشو از دست داده، اینها رو نداری نخیر، اما شما رو میشود گفت شما خودتون رو نداری، نمیشه، عنایت میفرمایید که خیلی حرف همه نوشته ها کتاب ها دلیل بر تجرد نفس ناطقه است. خب بعد تا رسیدن به جناب علامه متبحر زوفنون محمد ابن محمود آملی از دانشمندان به نام قرن هشتم هجری که جناب قاضی نورالله شوشتری شهید در مجالس المؤمنین در رابطه با ایشون خیلی عرض ارادت فرمودن و چه عجب خیلی شیرین آمل دیگه، یکی از مؤلفات او نفائس الفنون است که متضمن 160 علمه، ای باریکالله مرحوم جناب بله شمس الدین هم چیزشو میفرمان محمد ابن محمود تو کتاب شریف چیز خیلی اسم رسم داره ایشون در از ذریعه مرحوم آقا بزرگ تهرانی، خیلی ایشون به کمال در اعیان و شیعه جناب بله سید امین خیلی جناب علامه بزرگوار شمس الدین محمد ابن محمود آملی صاحب بله شرح یا تعلیقه چست بر کتاب قانون شفای بله قانون بو علیه، خیلی هم کتاب سنگینیه، تقریبا دیگه کتاب درسی هم بود در عصر خودشون، اینها آدم عجیبی بود این جناب محمد ابن محمود آملی، بله غرض 160 علم رو بله نفائس الفنون بله در بین فنهای مختلف علوم رشته های گوناگون اون نفیس ها را اون زبده ها را ایشون مثلا یه چند تایی از علم هیئت، چند تا از علم نجوم، چند تا از ریاضیات، چند تا از فقه، چند تا از اصول، چند تا از فلسفه، چند مسئله از عرفان که شبیه کار بله چیز
حالا اسم کتابشون الان یادمون رفته، شبیه اون کار شده که خیلی از هر رشته یک مقداری حالت کشکول مانند، مثلا از هر رشته یه چند تا مسئله ای رو آدم بیاره و طرح بکنه، که اگر کسی در رشته مثلا فن هیئت بتواند استخراج قمر رو، استخراج هلال قمر رو، هلال رو شب اول ماه رو که خیلی سخته، خیلی جان به لب میاره در علم هیئت، کسی بتونه این رو حلش بکنه، پس معلومه که در علم هیئت صاحب فن، صاحب نظره. اگر کسی مثلا بتونه در فلسفه قاعده الواحد رو حل کنه اون طوری که هست، معلومه که حرف شنیده. اگر کسی در عرفان بتونه توحید صمدی قرآنی رو حل کنه، معلوم از حرف شنیده است. حالا غرض 160 علم را از هر کدامشون، اون نفیسه ها را، اون زیقیمت ها را، سنگین ها را، اونها را بیاره در یک جا جمع کنه. و در هر فن چون مرد یک فن استادانه سخن گفت، اونم دارد کسی از ایشون تمجید میکند که آجام بله مگه میشه که این دهن باز بشه همینجور به راحتی از افراد تمجید بکنه؟ بله کسی داره یه وقتی من میخوام تمجید بکنم خب یه حرفی میشه، اما یه وقتی هست آقا میخوان یک کسی رو بله تمجید بکنن، این که دیگه شوخی بردار نیست آجام. که ایشون دهن باز بفرماید بگوید که متضمن 160 علم است و در هر فن، حالا بله کتابش هست، شنیدم کتاب سجلدیه هست، چاپم شده، اون وقت در هر فن هم چون مرد یک فن، بله تک مرد فن باشه، اونجوری حرف بزن. مثلا شما الان میفرمایید آقا در دنیا در رشته چشم پزشکی مثلا دو نفرن که حرف اول میزنن. الان در رشته چشم پزشکی شاید هزاران چشم پزشک باشن، بله رشته چشم هزاران نفر باشن، در بین اینها یک تک تک افرادی هم که اونها دیگه زبده های فن، زبده. یه وقتی شما هم چشم پزشکی، هم گوش، هم حق، هم بینی، همه جور، اما از همه جا آدم یه اطلاعات عمومی داره. اما یه وقتی نخیر در چشمم استاد باشه، اما در سراسر دنیا اگر یک تک مرد فنه، ایشون از اون تک مرد فن باشه. در گوشم همینطور، اما اون تک مرد باشه. این آقایونی که الان رفتن تو المپیاد اینها، اینا الان شدن تک مرده، بله آقا، در کسی که در رشته فقط شیمی. حالا یک کسی در 160 رشته مثل این آقا تک مرد اینطوری باشه، این چی میشه آقا؟ این هنره، این سنگینه، این سخته، که در هر فن چون مرد یک فن، بله یک نفری تمام همتش رو بگذاره که یک رشته رو خوب به نحوی طی بکنه که در این رشته تمام صاحب نظران همه در پیشگاه او خاضع باشن. حالا یک نفر در 160 رشته طی بکنه که تمام صاحب نظران 160 رشته در پیشگاه او خاضع باشن، سجده کنن، این چی میشه؟ عزیز من حرف از دهن آقا داره در میاد. و در هر فن چون مرد یک فن استادان سخن گفت، این سنگین. و حالا چرا از خود هست آقا دور بشی؟ حالا این دیگه بنده جسارتی خدا اینا کرده به مقام شامخ علم و عالم و اینها نداریم، اما قرض ما از تکریم مقام علم و تکریم مقام علم چرا باید ما کم توجه باشیم، بی توجه باشیم؟ خب درسته عزیزان ما، آقایان ما خوبه زحمت کشیدن، ممنونشونیم. حالا اگر این پارچه ها رهزن نشه، اگر این پارچه ها بیچاره نکنه، تا
تازه هنوز اول راهه، تازه مثلا چی پیر چی شده هنوز، تازه یه همچین چیزکی سوسوی کرده که خب حالا این همه پارچه ها و تبلیغات و چه و چه. من تعجب من اینه که چه شد ما آملی ها را، چه شد ما ایرانی ها را، چه شد ما را که درخت 60 ساله به بار نشسته در هر رشته علمی. تو اشعار گلکیشو فرمودن که من هر چی خواستم یاد بگیرم بینم، هر چی خواستم. به ایشون هم که از اون تمثل امام رضا علم خواستم، هر کجا هم که علم باشه شما هیچ جا نشون ندارید که علم باشه و ایشون اون رو نیافته باشه. چه شد ما را که ما درخت بارور 60 سال به بار نشسته در تمام رشته های علمی صاحب نظر را، ولی این کنگره به این چیز برقرار شده، یک پارچه در شهر نمی. من از اون روز تا الان این پارچه ها رو میبینم فقط گریم میگیره. یک پارچه نوشته نشده، یک تجلیل، یک، نه اینکه ایشون نیاز داشته باشه، ایشون بی نیازترین بی نیاز هاست. یک پارچه چه میشد مگر؟ مثلا بله این بگیم اینها نه نباشه، باشه، کسی مخالفت با احترام علم نداره، احترام علم باشه، اما این چه شد ما را که ما درخت به ثمر نشسته 60 سال 70 سال را داریم قطع میکنیم؟ بعد مثلا حالا یه نهالی که تازه کاشته شده، معلوم نیست که این نهال میخواد سر از کجا در بیاره، هنوز انشاءالله به بار بنشینه، انشاءالله بارور بشه، انشاءالله اینایی که پارچه نوشتن از بارش بتونن استفاده بکنن. اما آدم چجور باید باغبانی باشه که درخت به ثمر نشسته یه شیرین، اون هم در تمام رشته ها، اینو شروع کنه به قطع کردن؟ مثلا دل خوش میکنه به یک نهالی که هنوز معلوم نیست آینده چه میشه. عرض کردیم هیچ خدای نکرده مخالفت با اینجا نیست، آدم از مظلومیت میخواد بعد خونگریه کنه. عجیب مردمی هستیم آبا، عجیب، خیلی عجیب. و این را به محضر شریف شما عزیزان من با کمال عرض ادب عرض میکنم، بگردید عزیزان من، بگردید. امروز روی کره زمین شما مثل استاد حسنزاده پیدا نمی کنید. روی کره زمین بگردید. تازه این رشته های علمی که ایشون طی کرده در مقام علمش هنوز ادم احساس میکنه حقایقی برای ایشون پیاده شده که هنوز اجتماع، علما، بزرگان بله طاقت ندارن که اونها ظهور پیدا بکنه در بخش تمثلات و سیر و سلوک عملی، که اونها رو که کسی باید حرف بزنه که حالیش بشه، ما که هیچ حالیمون نمیشه. در بخش علمش اینه، در اون بخش عین شهود، مقام کشف، اونها دیگه چیه؟ بله اینطور. و متاسفانه نکردیم آقا، دیگه بهره برداری نکردیم که کار به جایی بکشه که خودشون یه وقتی میفرمودن که آقا من عقیم شدم. حالا عقیمم دیگه، فرزند وارث علمی و عملی و اونچنانی که بله مثلا علامه شعرانی میشه گفت من عقیمم؟ جناب علامه شعرانی الان اگه از مرقد مطهرشون کسی بره با ایشون حرف بزنه، اهل سر و صدق و صفا و دل باشه، بره به جناب آقای شعرانی شما عقیمی؟ ورثه ندارید؟ چرا ورثه دارم فلانی. آقای رفیق قزوینی الا عقیمه؟ آقای علامه طباطبایی عقیمه؟ جناب آقا میرزا مهدی الهی عقیمه، مرحوم سید مهدی قاضی عقیمه، جناب اخوی علامه آقا محمد حسن الهی، مرحوم فاضل تونی، جناب بله ملا میرزا احمد آشتیانی و دیگر بزرگان اساتیدیشون، اینها الان علا از قبر سر در بیارن میگن ما عقیمی؟ نه خیر، عقیم نیستن. یک کسی پیدا شده که همه اینها رو در خودش جمع کرده.
بله، همه اینها رو در خودش جمع کرده، اما متاسفانه ایشون داره عقیم باقی میمونه و حقم هست. درسته هستن شاگردان آقایان، حرفی شنیدن چرت و کلمه خوندن، هستن عزیزانی، اما بله اونی که حضرت آقا توش پیاده بشه، آدم فردا یه آقایی مثل ایشون مثلا بخواد و اینجوری، و فکرم اینه و فکر من بالاتر، خیالم نخیر، فکرم نخیر، یقیناً اینه که اگر تمام شاگردان ایشون رو در سراسر کشور جمع بکنید، بگید آقا هر کدام شما یک بخشی از ایشون رو برای ما بگید که پس مجموع شما هم بشید، این یک نفر پیدا نخواهید کرد. اینم نمیشه متاسف. مرحوم جناب خواجه طوسی، خب همین شکل بلند قطا که حالا کشف شکل قطا، اجازه بفرمایید مقداری حرف بزنیم، آدم دلش نمیاد از اینجا در بره، اینجا جای مظلوم، بله مظلومیت ایشونه که آدم بله این طور که مرحوم خواجه طوسی رو هم فرمودن که به حق بزرگترین فیلسوف جهان و دانشمندترین مردم عصر خود بود، در علوم عدیده کتابهای بسیار فکری و سنگین نوشته است، در علم طب بدون گزاف یگانه روزگار بود، شرح علامه قطب شیرازی بر قانون شیخ رئیس ابو علی سینا در حقیقت تقریر افادات خواجه است که قطب در محضر وی کسب کرده است، چنان که شرح قطب بر حکمت اشراق شیخ اشراق سهروردی نیز تقریر درس حاجه بر حکمت اشراق است که مرحوم جناب قطب هم خب احسن بله از مرحوم خواجه حرفا را تقریر می فرمود، می نوشت نوشته های جنابیشون شده شرح حکمت الاشراق، در ریاضیات کتب ریاضی از مبادی و متوسطات و نهاییات از تحریر اصول اوکلیدوس گرفته تا تحریر اوکر مانلوس و تا تحریر مجستی بطلیموس از کارهای علمی اون مرد فرد است. فرد اینم باز لفظ خیلی شبیه پیاده شده، در مردی که فرده، مظهر اسم شریف فرد حقه، یک نفر دیگه، یک نفر، این فردیست که دومی در عصر خودش نداره. در نجوم بنای رصدخانه مراغه که استوا در رساله در کتاب شریف هزار یک نکته مراجعه بفرمایید، رصدخانه مراغه را و حرف ره اون رصدخانه رو بگیرید، بعد ببینید که از اونجا چه میاد. بله، چجور جناب خواجه رصدخانه بنا کرده، با چه دقت، با چه ظرافت، که متاسفانه حضرت آقا فرمودن به این که من دلم میخواست که هم در آمل هم در قم رصدخانه داشته باشم، نشد. بله اگر ایشون رصدخانه بنا میکرد دیگه امروز آقا ماه جلو بره و کم بیاد و کسر بیاد چه میشه، اینها که برداشته میشد. و زیج ایلخانی از آثار فکر بکر اوست، زیج که در رصدخانه ها زیج نوشته میشه، رصدخانه بنا میکنن حدود 30 سال طول میکشه تا یک زیج نوشته بشه. زیج در اصطلاح لفظ ظاهرا فرانسوی هست، معنای مثل جدوله که میان حرکات کواکب را، طول عرض کواکب را، بله حالاتشون را، اینها را جدول بندی میکنن که مثلا فلون کوکب حرکتش چه مقداره روی جدول. خب یک شب و دو شب و یک سال و ده سال که نمیشه که آجان، که بعضی از ستاره ها هستن که حداقل 25 سال یک درجه فلکی رو طی میکنن. حداقل باید این صاحب زیج 25 سال 30 سال زحمت بکشه که تا ببینه در این 25 سال بله این ستاره چقدر طی کرده، چند دقیقه، چند ثانیه، چند درجه چه کار کرده. و اینها که بر اصطلاح خودمون تعبیر میکردیم به ستاره شناسان. و خب یک کسی بگه حالا اینا رو میخوام چه بکنیم، اینا رو میخوام چه بکنیم، چی آقا جان؟ تمام اسرار نظام خلقت در آینده زیر سر همین موجوداته. و اگر اهل فنی بتوند حالات ستارگان را، حرکاتشون را، بافتشون را، هیکلشون را، هیئتشون را، چینششون را خوب بخونه